با اعلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده چند خبر توجه فرمایید. معاون وزیر خارجه ایران از احتمال دیدار مجدد هیئت ایرانی و آمریکایی در ژنو خبر داد. اسرائیل اعلام کرد از راه حل سیاسی برای حل مسئله هسته‌ای ایران استقبال میکند. و محمد جواد ظریف و کاترین اشتون بار دیگر در جریان مذاکرات هسته‌ای در ژنو دیدار کردند. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایرانی در ژنو از احتمال دیدار و گفتگوی مجدد هیئت‌های ایران و آمریکا در حاشیه نشست ایران و کشورهای پنج به علاوه یک خبر داد. دولت اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که از راه حل سیاسی واقعی که به گفته این دولت برنامه بالقوه نظامی هسته‌ای ایران را برچیند استقبال می‌کند، اما در این حال هشدار داد که مصالحه قدرت‌های جهانی با ایران نباید محدود و جزئی باشد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر عصر سه‌شنبه در جریان مذاکرات هسته‌ای در ژنو دیدار کردند. گزارش از جزئیات مذاکرات دو طرف نرسیده است. این دو نفر دوشنبه شب پیش از آغاز مذاکرات در ژنو در میهمانی شام دیدار کرده بودند. و وزیر نفت، معدن و تجارت اعلام کرد که ایران در 6 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44% کمتر خودرو تولید کرده است. محمد رضا نعمت‌زاده گفت که در این مدت حدود 300,000 دستگاه سواری تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44% کاهش داشته است. جمعی از فعالان کارگری در نامه‌ای خطاب به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از او خواستند که دستور تشکیل جلسه شورای عالی کار را با هدف افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران صادر کند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار حدود 500,000 تومان است. و آخرین خبر اینکه زلزله شدید در مرکز فیلیپین حدود 100 کشته بر جای گذاشت. با سپاس فراوان از شما دعوت میکنیم به یکی دیگر از برنامه‌های سقوط توجه فرمایید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 8، کمپانی انگلیسی و نفت ایرانی.
در 7 قسمت پیشین محمد مصدق، محمد رضا شاه پهلوی، جبهه ملی و حزب توده را به عنوان گروهی از بازیگران کلیدی عرصه سیاست ایران در سال 32 بررسی کردیم. در این قسمت از نفت خواهیم گفت و شرکت نفت انگلیس و ایران که عملاً ریشه یکی از اصلی ترین مجادلات حکومت محمد مصدق بوده. شاید برای دنیای امروز با مقتصاد و ویژگی‌های کشورهای این زمان عجیب و دور از ذهن به نظر برسد، اما در زمانی نچندان دور، مشخصاً در دوره قاجاریه، هر آزگاهی دولت ایران قراردادهایی را با اتباع کشورهای اروپایی امضا می‌کرد و در ازای دریافت پول، امتیازی انحصاری از صنعت و منابع و بازرگانی کشور را در اختیار آن شخص قرار می‌داد. ظاهر قضیه به زبان امروزی این است که بخش خصوصی به دلیل کمبود سرمایه دولت با سرمایه و دانش لازم برای احداث زیرساختی مانند سد یا راه آهن وارد ایران می‌شد و بعد از ساخت و ساز به مدت محدودی از درآمدزایی زیرساخت موجود سود مالی نصیبش می‌شد. اما در عمل این امتیازنامه‌ها گاه اشکالی کاملا استعماری به خود می‌گرفتند و گویی شاه مملکت گوشه‌ای از کشور را در ازای دریافت پولی می‌فروخته است، مانند قرارداد رویتر که بر اساس آن ناصرالدین شاه امتیاز بخش عمده صنعت و تجارت و بانکداری و حمل و نقل کشور را به یک تاجر آلمانی واگذار کرد و البته با اعتراض‌های گسترده داخلی و خارجی ناکام ماند. ماجرای نفت هم ریشه در یکی از همین امتیازنامه ها داشت. امتیازنامه دارسی که میان دولت مظفرالدین شاه و یک بریتانیایی مهاجر به استرالیا امضا شد به نام ویلیام ناکس دارسی. او در سال 1901 میلادی با ایران قراردادی امضا کرد تا در ازای پرداخت 20,000 پوند پروژه اکتشاف نفت را در جنوب ایران آغاز کند و اگر به نفت رسید به مدت 60 سال امتیاز استخراج آن را نیز در دست داشته باشد و از درآمد حاصل از فروش نفت درصدی به ایران بدهد. مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ در لندن از روزگار دارسی در ایران و روزگار ایران در آن زمان می‌گوید.
شرایط حالت خیلی با دشواری برش پیش رفت. اگر چای نفتش در مدت سلیمان در نمیومد چه بسا به ورشکستگی و فلاکت میافتاد، ولی در واقع در آخرین دوره‌ای که این قرارداد هنوز اعتبار داشت موفق میشه به نفت برسه و این قراردادی که در هیچ شرایطی قرارداد منصفانه نبود رو به امضا برسونه. علت اینکه میتونه این کارم انجام بده اون به سو تشتت و ضعف دربار مظفرالدین شاه است که خیلی از اتفاقات ناگوار در اون دوره ضعف و تشتت اتفاق افتاده. همونطور که میدونید در همون هول و هوش قرارداد دارسی که جزایر خلیج فارس از ایران جدا میشه و نیروهای بریتانیایی تو خلیج فارس اشغال میکنن، یه دوره تقریبا 10 ساله‌ای هست که ایران خیلی ضرر مختلف میبینه با دلیل ضعف داخلی ایران. کشمکش بین دربار و مشروطه‌خواها اتفاقات ناگوار تو ایران میفته.
در پی کشف نفت شرکتی انگلیسی تأسیس شد تا کار استخراج و فروش نفت را به عهده بگیرد. این شرکت در ابتدا شرکت نفت انگلیس و پرشیا نام گرفت و بعدها در دوره رضاشاه نامش به شرکت نفت انگلیس و ایران تغییر کرد و در نهایت شد همان شرکت نفت معروفی که بر ستون قرارداد دارسی بنا شده بود، قراردادی که در نگاه یرواند آبراهامیان مورخ ساکن نیویورک نمونه کاملی از یک قرارداد استعماری سالهای پایانی قرن 19 بود.
قرارداد یا امتیازنامه به اوایل قرن 20 برمیگردد که انگلیسی‌ها توانستند انحصار کامل اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، پالایش و صادرات نفت را به دست بیاورند و تمام این امتیازات فقط به یک شرکت تعلق می‌گرفت. این امتیازنامه شباهت بسیاری دارد به امتیازاتی که قدرت‌های استعماری توانستند اواخر قرن 19 در آفریقا، آسیا و حتی آمریکای لاتین به دست بیاورند. وقتی در سال 29 بحران نفت شروع شد، ایران گرفتار امتیازنامه‌ای به جا مانده از قرن 19 بود.
در دهه 20 و سالهای اشغال نظامی، تغییر پادشاه و ظهور و گسترش سیاستمداران، گروه‌ها و احزاب ملی‌گرا و ضد استعماری، نقد هر روزه این قرارداد توسط روزنامه‌نگاران و نمایندگان مجلس شورای ملی کار عجیبی نبود. ظاهر ساده ماجرای نفت برای افکار عمومی این بود: در جنوب ایران ذخایر نفتی وجود دارد که بسیار ارزشمندند و این ذخایر که متعلق به ایرانیان است به خاطر یک قرارداد به جا مانده از عهد قجر توسط یک شرکت انگلیسی اداره می شود، یا بر اساس ادبیات آن روز روزنامه ها توسط یک شرکت انگلیسی غارت می شود. و خب آنطور که عباس میلانی استاد دانشگاه استنفورد میگوید، شرکت نفت انگلیسی هم در برابر ایرانی ها رفتاری از خود نشان میداد که سوال برانگیز بود.
چند مشخصه شرکت نفت داشت. یکی این که به غایت مغرور بود، نفت رو ملک تلق پدرش میدونست، حتی حاضر نبودن دفترهای حسابشون رو برای ایران باز بکنن که ایران ببینه خب اینا ادعا میکنن فلان قدر خرج کردن، چون ببینید سیستم این بود که نفت رو در میآوردن، استخراج میکردن، تصفیه میکردن، میفروختن، مالیات خودشون رو به دولت خودشون میدادن و از سود یه درصدی به ایران میدادن. در اون سالها درآمد دولت انگلیس از مالیاتی که از شرکت نفت گرفته بود چندین برابر درآمد ایران بود، از نفتی که مال ایران بود. و وقتی ایران میگفت خب دفترها رو باز کنید، میگفتن نمیشه، برای اینکه این منافع ملی ما رو، امنیت ملی ما رو به خطر میندازه. چرا؟ چون 80% نفت نیروی دریایی انگلیس از شرکت نفت ایران با تخفیف‌های وسیع تامین میشد. خب این تخفیف‌ها در واقع چی؟ به ایران میرفت دیگه.
شرکت نفت انگلیس و ایران چنان در برخورد با ایرانیان بر رفتارهای یک جانبه خود پای می‌فشرد که نه فقط سیاستمداران ملی‌گرا و روزنامه‌نگاران میهنی، که حتی برخی قدرت‌های جهان نیز به این نتیجه رسیدند که وضعیت منحصر به فرد این شرکت در ایران قابل دوام نیست. عباس میلانی:
حتی حتی آمریکایی‌ها متوجه میشن در 1947 که این رفتار انگلیس‌ها، این غرور کاذبی که دارن، این بدرفتاری که میکنن، این قیمت پایینی که میدن، مثلا 22 سنت بشکه نفت به ایران پول میدادن، قابل دوام نیست. به انگلیس‌ها گفتن بیایید یه خودتون یه کاری بکنید، بپذیرید که این قرارداد شرم‌آوره و یه امتیازایی بدید. انگلیس‌ها نمیپذیرفتن دیگه، میگفتن آمریکایی‌ها نمیفهمن. ببینید با یک تکبری در مورد ایرانی‌ها صحبت میکردن و باورشون نمیشد. یعنی واقعا تصریح این رو میتونم بگم چون چندین سند هست، باورشون نمیشد که ملتی مثل ایران توان این داره که جنبش ملی کردنی راه بندازه و ازش حمایت بکنه.
و این همه ی ماجرای شرکت نفت نبود. این شرکت که همکنون با نام شرکت نفت بریتانیا یا بریتیش پترولیوم، همان بی پی معروف، یکی از 6 شرکت بزرگ نفت بر روی کره زمین است، در آن زمان به دلیل درآمد و منافعش در ایران به فعالیت‌های جانبی خود در کشور ابعادی پیچیده بخشیده بود، تا حدی که پژوهشگری مانند مجید تفرشی معتقد است
وقتی ما راجع به شرکت نفت صحبت میکنیم در ایران باید توجه داشته باشیم که این شرکت نفت اینجور نبوده که فقط یک کمپانی صنعتی خارجی است که یک امتیازی رو گرفته داره کار خوش انجام میده. شرکت نفت ایران در همه ارکان جامعه ایران نفوذ داشته، در دوره قاجاریه و تا ملی‌شدن صنعت نفت. شما غیر از اون اسناد بی پی ال و اسناد وزارت خارجه انگلیس هم که بخونید کاملا آشکاره که شرکت نفت همزمان با دولت ایران و همگام با دولت ایران و همگام با نیروهای خارجی تو ایران مأمور مخفی داشته، جاسوس داشته، توی امور فرهنگی، امور اقتصادی، امور نظامی ایران نفوذ داشته و دست اندازی داشته. بنابراین وقتی صحبت از نفت ما دقیقا میکنین یعنی همه چیز. و اینکه مصدق و کاشانی در اوایل منشودن صنعت نفت میگفتن که شرکت نفت در واقع ایران اداره میکنه، این حرف شاید اندکی درش اغراق باشه ولی بی ربط و بی پایه نیست.
هوشنگ نهاوندی، مورخی که خود از رجال سیاسی دوره پهلوی بوده، نیز معتقد است که شرکت نفت فراتر از یک شرکت صنعتی خصوصی در ایران فعالیت داشته.
شرکت نفت ایران و انگلیس یکی از مهره‌های اصلی سیاست ایران بود. مراجعه کنید به اسناد خانی سدان که اونها هم چاپ شده، مسلماً دخالت می‌کرد در همه امور ایران و مسلماً کسانی مزد بگیران شرکت نفت ایران و انگلیس بودند و کسانی در ایران بودند که خیال می‌کردند که انگلیس‌ها در دنیا لااقل در ایران قادر مطلق هستند.
و شاید از همین دوران است که جمله معروف کارکار انگلیسی هاست به قولی رایج در گفتار روزمره ایرانیان تبدیل می شود و کار به جایی می رسد که در نگاه مورخی مانند یرواند آبراهامیان، نویسنده کتاب کودتا، درباره میزان نفوذ و قدرت شرکت نفت انگلیس و ایران اغراق هم می شود.
در این موضوع اغراق شده است. شرکت نفت نفوذ زیادی داشت، اما بیشتر به این خاطر که در محل کار آنها به همکاری بسیاری نیاز داشتند تا بتوانند نفت را استخراج و پالایش کنند، به این معنا که مسئولان محلی خوزستان، رئیس پلیس، ژاندارمری و حتی رؤسای قبایل باید با انگلیسی ها همکاری میکردند. این برای کار شرکت نفت ضروری بوده. به همین دلیل هم شرکت نفت در تهران همیشه به دنبال این بود که مقامات محلی، رئیس پلیس و فرماندهان نظامی از میان کسانی انتخاب شوند که با شرکت نفت همکاری دارند.
این نظری است که توسط عباس میلانی، نویسنده کتاب شاه، نیز تایید می شود.
من تصورم این است که اصولا یک تصور اغراق شده در مورد میزان نفوذ انگلیس ها در ایران هست. انگلیس ها بدون شک نفوذ فراوانی داشتن، ولی خود اسناد سفارت نشون میده که اینها دائم میگفتن که مردم تصورشون از قدرت ما خیلی بیشتر از قدرت واقعی ماست.
با این همه، با توجه به یک دهه سابقه سخنرانی ها و اظهار نظرهای ضد انگلیسی محمد مصدق و به ویژه تلاش او برای کوتاه کردن دست قدرت های خارجی از نفت در مجلس 14 شورای ملی، خبر نخست وزیری او برای مدیران شرکت نفت و مقامات سفارت انگلیس خبر خوبی نبود. به دست گرفتن کنترل صنعت نفت مهمترین پروژه سیاسی محمد مصدق بود و البته درآمد شرکت انگلیسی هم آنقدر زیاد بود که برای حفظش دست به هر کاری بزد. در قسمت بعدی برنامه سقوط از ملی کردن صنعت نفت خواهیم گفت. اینکه این ایده از کجا آمد، چطور اجرا شد و چرا مسئله نفت تا این اندازه برای مصدق و همفکرانش مهم؟ آیا آنها فقط به دنبال پول بیشتری برای ایران بودند یا انگیزه هایی بس عمیق‌تر و مهمتر داشتند؟ قسمت نهم برنامه سقوط که هر هفته در روز سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.